بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بحث درباره حرمت ذاتی یا حرمت تشریعی در عبادات زن حائض ادله بیان شد. خلاصه کلام به اینجا رسیدیم، دلیلی را که برای ما قانع کننده باشه حرمت ذاتی هست پیدا نکردیم. ولذا نظر ما در این مسئله حرمت تشریعی است. شعار مقدس بر ما امری را حرام فرمودند. اگر شعار بیان نمی کردند عقل ما به حرمت راه نداشت. پس حرمت را فهمیدیم از قبل شرع مقدس، زا حرمت حرمت تشریعی میشه. مسئله استلال به اتمام رسید. روایتی را که دیروز عرض کردم، آخرین روایت این بحث، اونم بیان شد. یه بقیه شیئون فل مقام باقی مونده. منطقه من این نکته رو به ایدان میخوام قبل از این بقیه شیئون حرف آخر عرض کنم که دیروزم اجمالا این موضوع رو من عرض کرده بودم. دلالت این روایت فی نفسه برای خودم جای سؤاله. چند تا وجه داره این وجود باعث شد که از خود روایت برای من زیر سوال بره. وجه اول اینه، ایدان در طول این بحثا این مطلب رو به کرات ملاحظه فرمودید که دم حیض هم کثیره هم صفات مختصی داره، دارای حرارت، دارای دفع، دارای سوزش، رنگش، اینا همه از صفات حیضه. اگر بکارتی پاره بشه، خونی به نام خون عذره از این زن بیرون بیاد، این خون بسیار مقدارش کمه و صفات حیض هم دارا نیست. چطور شد این خون عذره با خون حیض مورد اختلاف شد که حتی قابله ها هم در تشخیص این فرق ای خون چه خونیه موندن؟ لذا بعد از این قوابل گفتن دم حیضه، بعضی فهمون دم عذره استش. دم عذره بسیار کمه، بنادر در روایت سابق در علامات ما میرفتیم، در روایت تسری بود اگر زن پنبه را به خود به کار بگیره، یه دایره وار تو پنبه اثر گذاشته، این علامت خون بکارته و الا خون بکارت نیست. الان حرف سر اینه آگه خون خون عذره هست یا دم حیض اشتباه بشه. بله، ولی عرض من سر چیه؟ عرض من سر اصلا چطور امر اشتباه شد؟ خونی را که باید بسیار کم باشه با خون باید بسیار کثیر باشه، صفاتش علائم همه با هم دیگه فرق میکنه. یه موقع بین دم حیض و دم استازه اشتباه میکنه. بله، جا اشتباه هست. بعد من در اصفهان که بودم، یه دانشکده بود توی همین کارها که کار میکرد، من بود دکتر متخصص گفتم یه سوال دارم، این سوال برام شما بشه که کار خود شماست. گفت سوال چیه؟ بعدم سوال من اینه که اگر حیض از زمان شروعش به اون صفات حیض بیاد، از ده روزم بگذره، مثلا دوازده روز خون ببینه، یقین از ده به بعدش حیض نیست. حالا عادت داره به عادت، بعد حیض نه، اگه عادت داره به عقاره بعدش حیض نه، اگه به اعداد بعد اعداد حیض نه. این از اول ما تا 12 روز به صفات و علامتهای واحد اگر خون ببینه، شاری میفرما از 10 به بعد یقین استازه استش. در این خون چه تحولی میشه؟ قد ده حیزه بعد ده استازه، چه تحولی انجام میشه؟ همه صفات یکیه، حرارت هر دو یکیه، همین چطور میگنه این دم تا اینجا حیزه، این دم از اینجا به بعد استازه؟ این یه فرقی باید خدا دانم حکیمه، خدا فرمودن هر فرق دالا درسته، ما چطور بفهمیم؟ رب به من جواب نمیتونست بده، من توش. حالا عرض ما اینه، اشتباه بین دم حیض و دم استازه امریست ممکن، آبین دم حیض و دم عذر اصلا باندی از زمین تا آسمان با هم دیگه فرق میکنن. چطور این اشتباه اومد؟ اشتباهی حالا بگیم زنه جاریه بود، اولین بار داره خون میبینه، او از عذر به دستش نیست، اما قتل قابلا اشتباه کردن، گفتن یه عده این خون زیاد مال خون حیزه، یه عده نه این خون خون عذره هسته، یعنی خون اونقدر زیاد ها دو آبرم اشتباه کرد. این اولین شبهه که دو ذهن بنده است. نکته دوم اینه، خب طرف حکم شرعی سوال کرده چه در باب حیض یا در سایر ابواب فقه، طرف حکم شرعی رو نمیدونه، از امام علیه السلام سوال میکنه. امام در دو تا موضوع، اگه حیض باشد اگر عذر باشد، هر دو جا امام امر به تقوا فرمود، فلتتقی الله. خب بیان حکم بر موضوعه، اگر انجام احکام مشکله، تو همه جا با این فلتتقی الله باید بیاد. چرا اینجا آمده دوبار؟ مگه چه امری بود؟ خواهد زن خونه حیزه عبادت رو ترک میکنه، اگه زن خونه عذره هستش عبادت انجام میده. امر به تقوا دوبار ما در تمام روایت باب حیض نداشتیم، سایر احکام هم نداشتیم. بله انسان باید متقی باشد، باید فرمان خدا رو انجام باید بده، همه درست، اما در بحث احکام فلتتقی الله، نماز امساک کنه، فلتتقی الله نماز رو بخونه، در همه روایات باب حیض انسان ما نداریم که امر به تقوایی. خب تقوا همه جا درسته، اما یه مسئله خاصی نبود که امام در هر دو جا به تقوا امر فرمودن، این خود این خود مسئله را مشکوک میکنه. نکته سوم اینه، وقتی را که زن مرد میاد میگه یه زنی هست حالش اینه، داره خونی میبینه، قابله ها در این وسط شک کنه که چی کار باید بکنه، امام در اول کار داره چیزی را بیان میکنه که زن مشکلش این نبود. اگر خون خون حیزه بایستی از نماز دست برداره، باید از او شوهر خود را کنار بده، اگر خون خون عذره هستش باید وضو بگیره، نماز را باید بخونه. سوال اون سائل و سوال کننده در تشخیص موضوع بود که این چطور بدون کدوم خونه، ولا احکام چه به احکام را میدونن، قابله ها میدونستن، خود اینه به هر حال چیزی حالیشه، مشکل احکامی نداشت، مشکل موضوعی داشت، این خون چه خونی است؟ ولی اون سال میگه آقا از کجا بفهمه این خون کدوم خونه؟ یعنی من حکم میدونم، من در موضوع مشکل دارم، من این خون از کدوم دست است من نمیدونم. و الا اگر خون ثبت خونه حیض و مسئلهش واضحه و عبادت ترک کنه، خون ثبت خونه عذره و نماز بخونه. از زمان پیغمبر اکرم تا امام صادق سلام الله علیه این چند صد سال یا چند ده سال شاید دو قرن بگذره، در این وسط دیگه همه حالی کنه حیض نماز نداره و غیر حیض نماز استاده باشه نماز داره، مسئله تو احکام نبود، و تشخیص موضوع بود. وقتی را که امام فرمودن اینه، سائل چطور بفهمه این چه خونیه تا بدونه اون رو باید انجام بده؟ مشکل تشخیص موضوع بود، نه بحث احکامی که اگر خونه بود حکم چیه. حکم رو همه میدونن. چند تا امام اومدن، علمای وسط بودن، امر ابتدایی نبود که طرف ندونه. این همه عمل به این کار میکردن. بعض طرف مشکل موضوعی داره، در امام از احکام جواب میده.
امام جزئی تر مسائلی میفرمود که حتی به غسل شستن هم اشاره میفرمود. اینجا فرمود وضو بگیر ولی اشاره به غسل نکرد، در حالی که اگه خون باکره هم باشه نیم به غسل
داره.
یعنی این خود این
روایت دیگه ناقصه. حالا انشاءالله تو مسئله بعد ما بهش میرسیم که اگر خونه، حالا انشاءالله به زودی هم بهش میرسیم، اگر خونه هیز بود، زنه از خونه هیز پاک شد اما هنوز غسل انجام نداد، با شوهرش میتونه باشه ولی غسل نکرده باشه، اما محل باید بشوره. کلی شستن من یه بحث اینشاره بعدن بهش میرسیم. خب برشی محل بشوره، شاعر مقدر امر کردن به شستن محل، امر کردن. اینجا اون امر غسل محل بیان نشد. حالا اینو مهم نیست، چون جای دیگه بیان کردن که بیان میکنن. عرض ما اینجاست، سؤال سائل از حکم نبوده، از تشخیص موضوع بود. چطور بفهمه این دم چه دمیه؟ انگار حکمه رو بلده. مشکل در تشخیص موضوع بود. امام موضوع میدارن کنار، از احکام بحث میکنن، اگرچه آخر کار تو خود موضوع هم میرن و موضوع تشریح میکنن، اما اول کار که امام بحث احکام آوردن، سال بحث احکامش نبود. این اشکال سوم برای ما. اشکال چهارم دقت کنید. حالا امام وقتی را که بیان احکام و فرمودن و سائل داره از موضوع سوال میکنه، حضرت در یه تقیه شدیدی التفت یمینن، التفت شمالن، نهد الیه، امام تر اوردن جلو، خیلی به طور تقیه شدید دارن میگن. تقیه تو کار نبودیم وسط، نگه چی میخواد امام بفرماد؟ اگه حیزه علامت اینه نماز نخونه، اگه حیز نیست علامت این نماز بخونه. امام تقیه شدید امام در اینجا این ورنوره نگاه بندازن، دهان رو مقابل گوش طرف بیارن، آه صحبت کنن. خب این تقیه وش تقیه چی بودی مثلا؟ مگه امر اعتقادی مگه بوده که امون در من اعتقادی میخوان مشکل داشته باشن؟ یه حکمیه که همه میدونستن. سال از موضوع بود که جو تقیه هم نبود. این خون به این علامت خون حیزه، به اون علامت هم خون سازه، اصلا وچی برای این حالت امام مطور باید نمی بینیم. این اشکال چهارم بود. از این
حالت امام فهمود که لبای مبارکشو نزدیک کرد ولی جواب امام نفهمود، آخر چی شد بلده؟
آخر روایت بعدن در که فهمیه به خودش بگیره این کار رو انجام بده. آخر فرمودن اشکال پنجم به قضیه اینه که باز اشکال بسیار مهمیه در این روایت. اشکال مهم اینه که مگه سؤال از امر اعتقادی بود که امام در بیان امر اعتقادی بخواد اینجور بگن سر الله فاشش نکنید، به کسی نجید. مسئله که عبادت بر زن حائض حرامه از ضروریات دینه، ما هم قبول داریم، اهل سنت هم قبول دارن. مگر اختلاف بود و این مورد بین ما اونا مگه مورد بحث مگه بود؟ هم ما میگیم هم اونا میگن اگه زن حائض شد عبادت نداره، هم ما میگیم هم اونا میگن اگه خون غیر حیض بود عبادت نماز داره. اینجا تقیه جا نداشت. تقیه یه ما یه امری هست که فد مختصی به ما چیعه ها هستش، اهل سنت غیر اینو میگن ولذا برای که امام بین ما و اون اختلاف نشه حضرت میاد یه چیزی تقییتن میفرماید، اما این که اتفاقی بین ما هست. ما هم میگیم اونم میگن. مثلا به فرض یه مثال عرض کنم به عزیزان، مثلا راوی از امام سؤال کنه برای نماز واسه به کدوم طرف نماز بخونیم، امام میخواد بگه به قبله نماز بخونید، خواهی اما این ورور نگاه بکنن آسه بگن سرون لا فلان به قبله نماز بخون. خب وچی این تقیه جا نداره اصلا. خب ما میگیم اونا میگن طرف قبله نماز خوندن بین ما بودن مورد اتفاقه، اصلا یه تقیه جا نداره. در ما نحنوفی هم اگر خود خونه حج باشه عبادت ها ممنوعه، هم ما میگیم هم اونا میگن. اگه حیض نباشه عبادت داره، هم ما میگیم هم اونا میگن. خب امر خاصی وسط نبود تا امام بخواد تقییتن بفرمان و تمامی که سر بیار جلو من تو گوشت بگم تا اینکه کسی این حرف ما رو نشنوه. چی مگه بود که نشنوه؟ و حرف آخر ما هم که چالش شم هست اینه، جوابی را امام فرمودن راضی باش باشه خدا به او راضی هست، اینه افشا نکن به زلالت اینها که خدا رایتم راضی باش، امر اعتقادیه. از کار بله، چه ربطی این جمله به سؤال سؤال داشته؟ لذا این 6 تا مطلبی بنده اینجا نوشتن شما هست لطف بکنید شما این تیر اشاره فردا چاپ کنید بر بچه‌ها بیارید. شما این 6 تا نکته رو ایشان لطف من نوشتم عادت بالاشو بعد از این که حرفا زده شد بقیه شیء اون که حرف آخر ما این قبل بقیه شیء اون نوشته بشه، یعنی آخر روایات که حرفا زده شد من به خود روایت این 6 تا اشکال رو دارم و لذا دلالتا برای خودم محل سواله. توی بحث خودمون بریم. چرا بفرمایید؟
شما در جواب دوم مرحوم محمود احمدی استدلال کردید که اگر از یک مکلف بپرسیم شما مثلا این ذاتی است یا تشریعی یا چرا عمل نمی‌کنید، میگه چون شارع گفت عمل نکنید. یعنی دلیلتون رو این مدعا قرار دادید.
نه نه، دلیل ما اینه که حرمت تشریعیه. به چه دلیل؟ این کلام به دست عرف میدیم، عرف از کلام چی میفهمه؟ به عرف شارع فرمودن بر زن حائض نماز حرامه، تو چی ازش میفهمی؟ میگه من میفهمم که شارع حرام کرده نماز نمیشه خون، چون شارع بیان کرده حرمت تشریع میشه، شارع فرمود دیگه. ولی فهم عرف رو میاریم تو وسط، عرف از این کلام حرمت شرعی میفهمه، چاره گفته نخون و شرعا حرامه.
ازش بپرسیم آیا ذاتی است یا تشریعی
نظر نمیدونید؟ ببینید ما بگیم ذاتی و تشریعی کسی داره گم میگه خودشو، هر دو سر اینه. نه نه، ببینید در ما چیه؟ فهم عرفیه در این بیان شاره، این بیان رو بدیم دست عرفه، عرفه چی ازش میفهمه، داره اشاره با مردم داره حرف میزنه. برای ما فهم عرفی میشه ملاک. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، تو فهم ما حرف بزنیم. ما آیا مکلفین شارع بر بالای منبر بفرماید زن حائض نباد نماز نباید بخونه، روزه نباد بگیره، طواف نباد بکنه، اعتکاف نباد بره؟ این نباد بره که یعنی حرام است. یعنی چی حرامه؟ یه خود شارع فهم بود حرامه دیگه، بیان حرام به قول شارع، بعد حرامیست که شارع فرمود، بعد حرام میه تشریع. در به ذهن طرف نمیاد که این حرمت به ذات نماز خونده، بابا این حرام قبل شرع فهمیدیم ما. شرع میگه زن در این حال این نمازی را که داره میخونه مورد مرادی شارع مقدس نیست، یه قضارتی به روح این زن میاد، شارع در این حال قضار رازیم حبال وقت خوندیم احبالا انلا یعبد الا طاهرن، خدا میخواد در حال طهارت او عبادت بشه، این عبادت رو شارع نمیخواد. ما سهم عرف رو یدک میکشیم به این حرمت. شما چی میفهمید؟ بقیه فی المسئله شیعان. اون مسئله چیه؟ حالا علل قول بل حرمت ذاتیه، علل ما کم تشریح هستش به حرمت ذاتیه. آیا این حرمت فد به نماز واجب یومیش میخوره؟ که اگر نماز واجب یومیه بود حرمت ذاتی داره یا به هر نمازی میخوره؟ بعضی ها فرمودن که این فقط و فقط به فرائض اختصاص داره، مثل به حدائق، که اگر نماز واجب یومیه شد حرمت ما نماز یومیه هستش. اما ظاهر امر اینه که به نماز یومی اختصاص نداره این حرمت، به نماز آیات شد هاکزا، اگه نماز قضا شد هاکزا، اگه نماز مستحبی شد هاکزا. خداوند دوست دارد عبادت نشه الا در حال پاکی، هم نماز میگیره، هم طواف رو میگیره، هم روزه رو میگیره، هم اعتکاف رو میگیره. ان لا یعبد، یعبد معنای عام داره، چه صلات واجب یا غیر واجب، چه صلات یومیه یا غیر یومیه، چه روز واجب یا مستحب، چه طواف واجب یا مستحب. ان لا یعبد، خدا عبادت نشه. این عبادت نشه یک معنای عام، هر عبادتی رو شامل میشه. نداره که خدا دوست نداره که نماز رو با این حال بخونه. اگر نماز رو با این حال بخونه شامل روزه نمیشد، شامل طواف نمیشد، شامل اعتکاف نمیشد. اگرچه باز اگر شاعر با این بیان میفرمودن گفته این نماز مصبیش هم میگیره، آیاتش هم میگیره، یومیش هم میگیره، اما جای نماز یعبد فرمودن. امر عبادی، آنچه امر عبادی شد عنوان عبادت اومد بالای سرش، شعار مقدس دوست داره در حال پاکی باشه. وضوع امر عبادیه، بعضی چیزها رو دلیل داریم براش که اینجا شرط نیست. شما به یک گدا میخواید صدقه بدید، برای خدا صدقه میدید، این امر عبادی برای خدا، اما اینجا اشاره به این کار نداره بهش. یه امر عبادی هست که اشاره بر او حرفی نداره، مثل روزه وضو گرفتن. حالا باید معلوم شد که در باب وضو آیا در حائض وضو مطلوب هست یا مطلوب نیست. اگرم بگیم مطلوبه استثنا شده از آیا، مراد ما آن چیزی است که عنوان یعبد در او بیاد. امر نماز، امر روزه و رضا احد جای دیگه بحث رو نکشوندن، فقط تو بحث نماز بردن، تو بحث عبادت های عملی بردن. اون عبادت های عملی اومد یومیه شد، بلا شما ذکرم میگی در حال ذکره، اگه انسانی ذکر بگه در حال حیض باشه، یه ذکرم نگو، اینجا عنوان میگیره که ذکر الله حسن فی کل حال، اونجا این عنوان میگیره. در حال جناب ما قبلا تو بحث جنابت با ایزان بحث کرده بودیم، انسان جناب حتی قرآنش هم میتونه بخونه، حتی سور سجده دار هم میتونه بخونه، اون آیه مخصوصه ممنوعه. الیالن این اون لا یعبد الا طاهرن یه عنوان عامیه که شامل همین موارد میشه.
این کلام
از این کلام میگه بعضی مطرح کردن، از این کلام برمیاد که مراد از فرائض فرائض یومیه رو میگن. ولذا بعضی گفتن که نماز آیاتی میگیره یا نمیگیره، حدائق گفته فد فرائض رو میگیره، از این مقابله برمیاد که یومیه رو میگیره. اگر هم بر فرض بگن فرائض آیات رو میگیره و دیگه شاید مستحبات نمیشه، اما این مستحبات میگیم داخل هست. خب این بحث به حمدالله به اتمام رسید، باید موضوع جدید میشه. به آیه 402 نگاه کنید. از ثانیه از نکته دوم که بر زن حائض حرامه، اولی عبادات بود که چهار عنوان بهش داده بودن: نماز، روزه، طواف، اعتکاف. حال امر دومه: یحرم علیها مس و اسم الله. انسان بخواد نام خدا رو در حال حیض مس کنه. و صفات الخاصه، بعضی از صفات، صفات عامه، مثل کلمه معین، افراد معین هستن، کلمه کریم، افراد کریم هستن، اما صفات الخاصه که این صفت فقط به حق تعالی صادره، بل غیرها، حتی اسم خداست ولا صفت خاصه نباشه، اسم الله. اذا کان المراد بها هو الله، این در واقع داره اون کلمه غیرها را توضیح میده. آدم یک یا کریم بنویسه، اما با این قصد این یا کریم اسم حق تعالیست، وقتی اسم الله شد مس اسم الله و صفات الهی یا کریم یا رحیم یا خالق یا باری یا فاطر، اینا اگه اسم الله شد مس اسم الله در حال حیض ممنوعه. و این حرمت جماعتی قائل شدن، از اون جماعت مرحوم علامه هستش، شهیدان هستن، محقق ثانی هست در بعضی از کتبش، اینا همه به موضوع قائل شدن و عمده کلام در استدلال بر این حرمته. بر حرمت دلیل شما چیه؟ چند وجه مردن. وجه اول اینه مس اسم الله در حال حیض حد که وادی حد شو زن حائض خواهدت اسم الله، این حد اسم الهی، حرمت الهی، از باب این که این مس حد که حرمتی بر این اسم میاد. اما اگه دلیل اینه، اون دلیل حرف داریم. چرا حرف داریم؟ چون حج از امورات قصدیه است. آدم از قصد حج که بکنه، بعد اگر دست رو اون بگذاره، این زنه که قصد حج که نداره بخواد بنوان حج رو اسم الله دست بگذاره. مضافاً به این که دائما هم این محض حج که باشه برا ما محل اشکاله، چه بسا این حج که منشأ تعظیمه، اسم خدا رو میگیره و میبوسه. خب وقتی که مس ممنوع باشه، بو لبس کردن ممنوعه، بوس کردن ممنوع دیگه. این بانوان عشق بین اسم الله، با محبت اسم رو میگیره، با محبت هم میبوسه. مثلا رفته یه جای تابلوی خریده، اسم خدا این فرم زیبایی نوشتن، این نگاه کرده، محبت خدا در جان تکو خورده، با محبت بین اسم میبوسه. این حد که یا تعظیم و محبته. فاز اولا حد از امور قصدیه هست، تا قصدش نیاد حد کش نمیاد. ثانیت هر مسی هم حد که باشه، این عمومیت هم نداره. آدم گاهی روی محبت، روی تعظیم، روی علاقه اسمو میبوسه، دست به اسم میزنه، بذار صورت خودش میماله، مسیح را که تبرکن بماله. دیگه زیادی امتنه قرآن رو میگیره، دست میدنه به سرش، به دنش، به قلبش میگیره، میماله. مهر کربلا را آدم نماز بخونه، چه بسا در نمازی میخونه، آخرین مهر رو میبوسه، دست به مهر میزنه، رو بدنش هم میکشه. حالا جای مهر اگر اسم خدا را مس کنه، ببوسه، دست روی اسم بداره، به بدن بماله، این که تعظیمه، که محبت و علاقه است. حد که امور قصدیه، اگر دلیل حد که دلیل کامل نیست.
وجود بین خود و خدا گناه نکردی نهایت اینه، اما این مقدر شده، این تحقق اجتماعی اثرش داره، اون که حتمیت داره، اگه قصد بکنه حتما این کار کار گناه، اما اگه قصد نکرد در صورتی که قرب این کار بزینه
سوال میکنیم. ببینید مردم از قصد حد که کسی خبر نداره. یه بحث حرمت مال فردی را که فاعل یک امریه، این فاعل اگر قصد حد بکنه حرمت بارش میشه، قصد حد که نکنه پد عنوان حد که بر این فرد نیامده. از یه طرف دیگه عرف اگر یه صحنه ای رو ببینه، یه زنیه که میدونن این زنه در حال حیزه، زنه بیاد به تابلو نگاه بکنه، تابلو رو بغل کنه تو بغل خودش، بعد تابلو رو بلند که تابلو رو ببوسه، کسی به ذهنش میگه این داره حد که اسم الله داره میکنه؟ دست به اسمی داره به تنش میماله، به صورت میماله، ما اگه علاقه به بدنش میکشه این اسم مقدس رو، به زن عرفی می این داره حد که اسم الله داره میکنه؟ بابا تو هی تیچه دست به قرآن میزنی، چه دست به اسم زنی؟ حتی بعضی از حال این زن داره تک میخورن، عجب عشقی به اسم خدا داره، خدا انشاءالله ما رو این عشق بیافکن، خدا هم که علا بتونه ما خدا بگذاره اینجوری بعد به اسم عشق ببرزیم. مدعا حد که هر مسی حد که نیست و دلیل اخص از مدعا شد. وقت داریم؟ حالا انشاءالله در سفرم بقیه عرض میکنم. یه جمله من به ایدان در مورد قضایی ها عرض کنم، یه صلوات بفرستیم. یه تقاضای مردم دارن، این تقاضا تقاضای به حق، مردمی در اون امکانات اولی زندگیشون مشکل دارن، حالا بیاد یه شونه تهمار میشه 20,000 تومان، این جدن برای بعضی ها شاق. این که اومدن تو تلویزیون بیان کردن، حالا اجناس ثابته، 4 جنس رفته بالا مشکل نداره، جنس رفته بالا جدن یه عده با قیمت قبلیشون توان خرید ندارن، حالا همین هم بره بالا، واقعا یه ده نمیتونه کارشو به هم میریزه. وظیفه دولت اینه که تأمین کنه مایحتاج مردم رو، اونم تأمین در حدی را که افراد بتونن دسترسی داشته باشن. بعد جاها پولهای عظیمی هزینه میشه که اصلا لازم نیست. مثلا بقیه ارشاد برای کار فرهنگی را که باید ارشاد باید انجام بده، پول اینها خرج کنسرت و خرج مسخره بازی میشه که در واقع این کنسرت ها از 100 تا شاید بالای 90 تا اشاعه فحشاست. عوض اون کارهایی که جز خرابی و مزخرفاتی به دنبال نداره، ای به دولت سوبسید بده اگه جنس گرونه، در حدی را که مردم بتونن بایستی اجناس را قرار بده. این یه نکته. نکته دوم، این بحث زمانشناسی بحث بسیار مهمیه. آدم یه مطالبات حقی را از دولت داره، باید زمان به دستش باشه، زمانشناس باشه، موقعیت شناس باشه، یه کاری انجام نده که دست دشمن آتو بیفته. دشمن یقیناً دشمنه، از یه کار منفی از کا کو میسازه، 10 تا بالاشن میگذاره، دنیا مخابره میکنه. وقتی که این حالت جلو اومد، باید طالبانی را که امر حقی را طالب هستن دست دشمن آتو ندن، به خود این صحنه بکشن، بله حرف ما حقه، اما تو این جمع نمیریم، ما توی قضا شرکت نمی کنیم، ما تا خودی ها برن بیرون غیر خودی ها شناسایی بشن. خب اینا که الان افتاد توی قوم این کار انجام میدن، بچه های بررسی کردن، یه چند تا زن هرزی بودن از تهران آمده بودن تو شلوغی ها این کار انجام میدادن، در توی مشهدم که اون برنامه انجام شد، سه تا زن آمدن توی نیشابور، اینو پول گرفته بودن از بعضی افراد مشهد که همون صحنه رو توی نیشابور انجام بدن که بچه ها فهمیدن این همه رو جمع کردن. اینا خیلی هاش ضد انقلابن، حتی شد مسلمان نباشن، این بهاییتی که دنبال این کار میگرده، مسیحیت، صوفیتی که از سگ نجستره، اینا گاهی توی اجتماعات میرن، توی اجتماعات اوضاع رو از راه درست منحرف کنن. بچه های زمانشناس باید باشن، نباید دست دشمن آتو بدن. اگر اجتماعی داره به طرف منفی میره، باید حتما خود را بکشن کنار، که توی تزاهای عزیزان دیدید که در کنار شعار اونها یه دیدگاهیم شعار درست میدادن که ما تابع رهبریم، پشت فرمان رهبر ایستاده هستیم. اینا واسه حتما شعار مقابل باید بدن که با این جمع که از همون وری نیستن، ما این وری هستیم، به نفع رهبر داریم شعار میدیم و هر امری را که نظام رو مختل بکنه، از مردم امنیت را بگیره، این حرام بینگنه بینگنه. خب وقتی حمله میکنن، بازی مردم را آتیش میزنن، تو مسیر هر ماشین شیشه را خورد میکنن، بعد با کمال وقاحت میان پرچم ایران را پایین میارن، پرچم ایران را آتیش میزنن، بعد به اون پهلوی میگن پهلوی ایران برگرد. یعنی جدن حالا که فرض محال که محال نید، اگر زمان به فرض محال پهلوی ایران بیاد به شما جندیدا اعتنا بهتون میکنه، اصلا نگاه سگبار به شما میندازه. بعد این شعار به اینجا رسید، آدم تو اجتماع نباید بره، اگر حتی بازی آنچنان شعار مقابل بده که اونا خودشون رو جمع بکنن. یه گره هم امروز رو یه نصایی بدین خبرگزاری داشتن، یه گله هم اینه که چرا دادگاه با این برخورد محکم نمی کنه؟ چرا اینها را میذاره هر غلطی بکنن؟ باید باید برخورد باید کرد. بحث من و شما و این و اون نیست. وقتی پرچم ایران را آتیش میدن، نیدارن به اعتقادات همه ما را جریه دار میکنن. این باید بیان میدون. اگه دستی را که اومد بالای پرچم را پاره کنه، اگه اون دست را ناقص جای اولش برگردونن، دیگه غلطه را بعد بدیا نمی کنن، نباید ناظر صحنه باشن، باید فوری این را جمع کنن و این را فوری ادبش کنن. اگر اینا توی مثلا آمریکا بودن، توی عربستان بودن، دودمانشون رو به باد میدادن، نه خود اینا رو. خدا لعنت کنه صدام را، یکی رو میگرفتش با صدام مخالف بودن، تمام زن و بچه و نوه و پدر بودن، همه را اندام اعدام میکردن. برای کسی جرم نکردن دمون صدام یک کلمه ای اصلا بگه، دودمانشون نابود میکرد، نه خود این فرد. شاید دودمان با صدام موافق بودن، ایجاد روب میکردن. و از اون به قضیه گره مندم چرا سنگین سری فوری برخورد نمی کنن. باید فتنه در نطفه باید خفه بشه، نبیاد بیدون میدون پیدا بکنه، تخریب ایجاد کنه، بعدم بخوام جمعش کنیم. ما گام اول راحت تر جمع میشه تا گام های بعدی. افراد فتنه انگیزن، شناسایی باید بشن. فرحال وقتی راکت در فضای مجازی خط میدن در فلان شهرستان اونجا جمع بشین، فلان شهرستان اونجا جمع بشین، به همه خط میدن. این تلگرام چه من روز اول نبستید، حالا بسته است. چون چه کار اول چه کار رو نکردید، چون اول چه اینه نبستید. حالا به هر عنوانی تلگرام درش باز بود، خطا داده شد، وقتی میگه در فلان جا جمع بشین، اونجا رو حزب الله برن فرم میکنن، اونجا پلیس مستقر بشه، اونجا رو کنترل بگیره اونجا رو، که الان اینجا نشون در بحث عربستان بوده بینه بین حرمین بغل بقی کسی نبود بچین اینجا، من تنهایی نشسته بودم، بلند شو برو من از اینجا، دوتایی بودی من هستید برید، و من تنها هستم و کسی کار نمیدی نشسته هستم، نبود بچینی هستم. اینجور فشار میارن، چرا ما جزای هر کس و ناکسی جمع بشه غلطی انجام بده؟ از هارمون مخشوش بکنه، خونا را آتیش بده، مجده ها را خود بکنه، باکه را خود بکنه، بعد بخواهم بعدا جمعش کنیم، نذاریم که جمع بشن تا بعد بخواهم جمعش کنیم. ما من گله را دارم، حز پلیس دارم، من هم نیروی انتظامی دارم، هم دادگاه ها دارم، من وقت قاطع من خورد کرد. وضع عزت ایرانه، وضع عزت امام و رهبریه، وضع عزت شهدای ما. این عزت ها را چهار تا بچه بیان زیر پا بگذار به همین سادگی که نمیشه اینجوری کرد. اگر افراد به گرگ اگر بخوان میدون بدن داره به گوسفندا ظلم میکنن. اگر در اینجا آدم به ضد انقلاب اینجور میدون بده داره به انقلابی رو ظلم میکنه. گرشی بعد ملت ما بیداره. این چند تا ایرا که بچه سن هستن و کف رو آب هم نیستن، چند تا آمد تو همه نگاه کنید جمعید خیلی قلیلن که توی همین ها که هستن یه ده بچه خودی هستن، برای شناسایی دارن میرن. یه جا شدن که بچه ها رو یه 40-50 نفر بچه جمع کردن برو برای بازی یک از 40-50 دمیسته بچه اطلاعاتی خود ما بودن، اونی ایستادن که شناسایی کنن افراد رو، عکس بگیرن افراد رو، چی کنن. بچه ها همه اووری نیستن، از خود ما هم میرن تو برای شناسایی که کی داره چی کار میکنه، از اون عکس میگیرن، بعد این رو بخواد بگیرن با مدرک بگیرن با عکس این رو بگیرن. عدهشون بسیار کمه، اما حرف سر اینه یه دونه دیوونه سنگی در چاه میندازه صد عاقل میخواد سنگ بگیره مشکل دارن. باید با این برخورد قاطع بشه. صلی الله علی محمد و آله.